اصلا هیچی یاد نگرفتم. بچه های دیگه در سازهای مختلف خیلی پیشرفت کردن، تار، سنتور، قانون و سازهای مثل کمونچه، البته کم بود اون سالها، ولی
عود و قانون هم جز سازه محشور بود.
دقیقا خیلی کم بود. به همین دلیل به من گفتن که باید تغییر ساز بدی. سال سوم هنرستان و من آخرین دوره هنرستان بودم که از سال اول دبیرستان هنرجو می گرفت. همون سال هم تصمیم گرفته شد که از اول راهنمایی باشه و دوره 7 ساله رو داشته باشه هنرستان، و توی این تایم کم فکر کنید سال بعد من باید فارغ التحصیل می شدم، ولی خیلی مشکلات داشتم و تونستم آقای نریمان رو به هر حال پیدا کنم، باشون ملاقاتی داشته باشم، که یکی از اتفاقات خوب من هم آشنایی با آقای نریمان بود. و زمانی که به ایشون رسیدم طوری بود که من 2 ماه 3 ماه پیش خانم سعیدی قانون می زدم، ولی دوست نداشتم اون ساز رو ادامه بدم. دلم خواست همین ساز تخصصی من عود باشه. و زمانی که به ایشون رسیدم و اون آرامش و اون مهربونی که داشتن تونستن به من خیلی کمک کنن. و زمانی که رسیدم بهشون گفتم من خیلی چیزا دوست داشتم یاد بگیرم ولی نتونستم و الان خیلی دیره به نظرم. و با راهنماییاشون من خیلی پیشرفت داشتم و تونستم سال 4 هم با آقای نریمان بگذرونم. و این توضیح بدم که آقای نریمان نمیتونستن بیان هنرستان و من بعد روزی هفته 1 بار در منزلشون میرفتم و درس میگرفتم. و اینکه اینم بگم، همیشه ساز او در هنرستان به عنوان ساز دوم به شمار می اومد و زمان آقای بهروزنیا این اتفاق خوب افتاد که ایشون تونستن با تلاشایی که کردن این ساز رو دوباره از اون حالت فراموشی یه مقداری بشناسونن به افراد و جامعه بله. هنری و ساز اصلی و ساز تخصصیشون بشه. و من هم میتونم بگم که اولین نفری هستم که در هنرستان موسیقی دختران به عنوان نوازنده ساز عود و دیپلم ساز تخصصی رو از این هنرستان گرفت.
بسیار عالی. بفرمایید که خب اول دبیرستان وارد هنرستان شدید و اول راهنمایی نشدید که الان 7 ساله است این دوره، سازی رو نمی نواختید و هنرستان معیارش فقط گوش بود آزمونی که می گرفتن؟
بله دقیقا همینطوری بود، چون خیلی از دوستانی که اومده بودن ساز می زدن ولی من نمی دونم
اومد روال این گونه است، یعنی کسانی که از طفولیت یا کودکی کار کردن حالا استعدادیابی شدن میرن هنرستان. شما هیچ پیش‌زمینه موسیقی نداشتید؟
نه نداشتم.
کی متوجه شد که شما توی هنرستان بدید یا خودتون چطور متوجه شدید؟
من مامانم خیلی مشوقه خیلی خوبی بودم و تو این سالها خیلی کمکم کردن و هنوز هم کمکم هستن و همیشه همراه هم بودن تو تمام مراحل، کنارم بودن، اجراهایی که داشتم، کلاسایی که میرفتم. در نتیجه ایشون خیلی تشویقم کردن و با اصرار ایشون من اصلا اون روز رفتم هنرستان رو.
شما مقاومتی نکردین؟
اوایل چرا، ولی بعد حتی میتونم بگم 1-2 ماه سال اولم چرا، همش میگفتم که کاش من نمی اومدم، خیلی کار سختیه،
مدرسه عادی میرفتم،
مدرسه عادی میرفتم، ولی الان نه پشیمون نیستم و خیلی خوشحالم. یه وقتای واقعا میگم که اگه مامانم نبود من اصلا این رشته رو نه میشناختم نه ادامش میدم.
خدا حفظشون کنه. تشکر میکنم. اجازه بدید فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در خدمتتون باشیم برای ادامه یه گفتگو. Thank you. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم، به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه و خانم رخساره رستمی نوازنده و مدرس عود، کارشناس مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما. تا اینجای گفتگو خانم رستمی از چگونگی و ورودشون به عرصه موسیقی مطالبی رو بیان کردن که خیلی جالب بود برای منم. اول مطلب که فرمودید که رفتم و هیچ پیشینه‌ای قبل از اون نداشتید، جالب بود که حالا به اصرار مادرشون که خدا انشالله این حامی همیشگی شما رو حفظ بکنه و سایه‌شون بالای سرتون باشه، انشالله موفق باشید.
خب این اشاره خوبی هم به هنرستان کردن، یعنی از پیشینه خودشون گفتن و دوران تحصیل اشاراتی به هنرستان داشتن که ما از مهمانان قبلی که در رابطه دعوت میکردیم نشنیدیم. خانم رستمی بفرمید که قبل از ورود به هنرستان حالا ساز انتخاب نکردید، ولی علاقمندی هاتون به شنیدن های موسیقی، چه سبک های موسیقی، چه فرهنگ های موسیقی رو دنبال میکردید؟ هم که اتفاقی بشنوید یا احساس کنید بیشتر تمرکز میکنید، میستید و با دقت گوش میکنید، این رو برامون توضیح بفرمایید.
من بیشتر سمت موسیقی سنتی خیلی علاقه‌مند بودم و اینکه چون توی خونم خیلی این نوع موسیقی شنیده میشد و اینکه ما همیشه حتما باید رادیو روشن می بود یا قطعاتی که پخش میشد رو همیشه من پیگیری میکردم، ولی ساز عود رو واقعا زمانی که نواختم متوجه صدا شدم. همیشه میگفتم که یه صدایی هست که احساس میکنم همه رو انگار یه جوری پوشش داره میده، ساماندهی میکنه، ولی اسم این ساز رو نمیدونستم. ولی کلا موسیقی سنتی رو خیلی شنیده بودم و علاقه مند بودم بهش.
من از خودم میگم 6 سالم بود در تلویزیون شخصیتی رو دیدم، هیکل بسیار جذاب و مثل پدر خودم بود، یک حالت یک عینک بزرگ، یک هیکل پرهیمنه و امروز میگیم کاریزماتیک، عود میزد و میخوند، استاد عبدالوهاب شهیدی، و من پدرم متوجه اونجا علاقه دارم و من رو برد در فرهنگ هنر اون زمان قبل از انقلاب کلاس. خب من جسم خیلی ریز بود و استادی که اونجا بود کرد هم بود، خندید و این ساز گذاشت بغل من، گفت که تو که گم میشید و اینطور نبود که ساز کوچیک بسازن. امروز واقعا شرایط سخت شده، هر ساز کوچیکش هم ساخته میشه برای بچه‌های ریز شسته. و اونجا برای من سنتور و ملودیکا انتخاب کردن و تو مدرسم آموزش سرود و ملودیکا بود در جای خودش. میخوام بگم که من به واسطه دیدن و شنیدن چیزی شیفته چیزی شدم که تا الان حسرتشو میخورم چرا عود نواز نشدم. ولی وقتی یه عود رو میشنوم، حتی ابتدای زده میشه، تمام وجودم میلرزه و این گرمیشو و به واسطه این سیم پلاستیکی نرمتر گرمتره و صدای بم رو خیلی دوست دارم. ولی ساز انتخاب کردم که زخمه سیمی پر هیاهو پر حماسه است، ولی باز تای دلم میگم کاش اون ساز رو میرفتم. شما به این جا رسیدید که بگید ای کاش ساز دیگه انتخاب میکردم، این مرارت و سختی ها رو برای چه؟ خب میدیدید تو هنرستان بچه های دیگه دارن سازهای دیگه رو میرن و متدهای آموزشی فراوان و استادهای فراوان زیاد داشت، چرا این سختی رو به خودتون هموار کردید؟
واقعا به خاطر همون صدای دلنشینی بود که اولین بار من البته سازهای دیگه رو شنیده بودم، صدای سنتور رو قشنگ شنیده بودم، از نزدیک این ساز رو دیده بودم، ولی اولین بار وقتی آقای بهروز نیا شروع کردن به نواختن این ساز، من همونجا این تصمیم رو گرفتم که بین دوتا سازی که به من معرفی شده بود، یکی رو که باید انتخاب میکردم عود رو انتخاب کنم و الان هم اصلا پشیمون نیستم و هیچ وقت هم به این فکر نیفتادم که اگه عود نمیزدم چه ساز دیگه میزدم. قطعا اولین و آخرین انتخابم ساز عود بوده.
درود بر شما. من اول برام که مقدمه عرض کردم و ورودی صحبت‌های گفتگومون با شما عرض کردم که شما اهل مصاحبه و پروپاگاندا و تبلیغات اینا نیستید و شما به عنوان اولین سردمداری که در هنرستان موسیقی عود کار کردید، برای استاد نریمان رفتیم، کار اسم خواهیم شنید در رابطه با استاد نریمان، بفرمایید که این همه تلاش و فعالیت، کنسرت داخلی و خارجی، شما بالاخره یک عضو مؤثر در آنسامبل ها، گروه ها، تولید ها و از این دست موارد بودید، الان هم سازمان صدا و سیما با این امکانات دارید فعالیت میکنید، چرا اینها رو برون داده بیرونی نذاشتید اتفاق بیفته. این به واسطه شاکله شخصیتی شماست، اینکه میخواید اینجوری محجوب بمونید، ولی یه لطمه میزنید به کلیت موسیقی در عرصه فعالیت‌های بانوان. حالا اینکه بگیم موسیقی بانوان موسیقی آقایان اصلا درست نیست، موسیقی کلیتیه، منتها به واسطه یه سری فعالیت‌های خاص که بانوان فقط باید با هم فعالیت بکنن تو جشنواره از این دست موارد و آقایون نمیتونن حضور داشته باشن، اصطلاح موسیقی بانوان به غلط مصطلح شده. دلیلش واقعا چیه که این گونه گفتگوها ما با دوستان شما با همکاران شما بسیار داشتیم، خودشون هم استقبال میکنن، اما شما به نوعی محجور و گمنام موندید و این یه جوری لطمه به خودتون و ساحت این نوع موسیقی و ساز عود هست.
دقیقا این چیزی که گفتین درسته. من کلن اهل مصاحبه و حتی الان هم که مثلا فضاهای مجازی الان خیلی بچه ها دارن فعالیت میکنن و خیلی ها هم به من گفتن از تکنوازیات فیلم بذار از شاگردات.
حالا هنرجویان یه تیکه یه دقیقه میزنن و پخش میدن،
ولی من اصلا نیستم دنبال این قضايا. حالا چه اشتباه چه درست، کلن شخصیت هم به همین شکل هستش. اهل مصاحبه اینا خیلی نبودم،
ولی خیلی خوب صحبت میکنید خانم. ببینید چه روان، حالا نمیخوام مثال بزنم چه مشکلاتی در گفتار
معلمان آقای مهدوی
و اینکه یه بخشش هم واقعا کارهای خیلی خوبی ما تونستیم ارائه بدیم. جشنواره گل یاس شرکت کردیم، سفرهای خیلی زیادی رفتیم، ولی همونطور که گفتین به خاطر مواردی که بود ما متاسفانه نمیتونستیم فیلمی از این اجراها داشته باشیم. تمام رزومه من فقط از بروشورها هستش و عکسایی که ما بعد از اجرا با هم انداختیم، یعنی کارهای خیلی قوی ما انجام دادیم که تو اون سالها واقعا بی‌نظیر بود، ولی متاسفانه هیچ جایی برای ارائه و نشون دادن کارامون نبود.
خب فعالیت اخیرتون هم با جناب بهزاد عبدی عزیز که الحق سمت استادی داره و فعالیت خیلی خوبی چه در داخل و خارج از کشور داره در عرصه موسیقی کلاسیک مدرن و حتی عنایت و ارادتی که به موسیقی دستگاهی داره و این گروهی رو که 2 سال تشکیل داده شما هم هستید عضوش. توضیح بفرمایید.
بله، گروه خونیگران مهرم که خیلی خوب اشاره کردین سال 95 شروع به فعالیت کرد و اون هم بانوانی پر انرژی و پر از انگیزه و هدفهای خیلی خوب،
همه نسل نو.
بله، و اینکه کارهای زیبا از آقای عبدی که واقعا میتونم به جرئت بگم که ما تمرینایی که با ایشون داریم به عنوان تمرین بهش نگاه نمی کنیم، چون نکته هایی رو میگن که هیچ وقت توی هیچ گروهی اینها مطرح نشده، بیان نشده. ما الان قطعات رو که میزنیم دونه دونه گام هاشو برامون توضیح میدن، روندش به چه صورته، ترسیم میکنن اون قطعه رو که ساختن. دقیقاً در نتیجه من نوازنده بهتر میتونم با گفته های ایشون و نوشته‌ای که جلوم هستش بتونم ارتباط برقرار کنم و اجرای خوبی داشته باشم و جزء یکی از بهترین گروه ها و باز بهترین اتفاقاتیه که بر من افتاده. من خیلی هم خوشحالم باهاشون همکاری میکنم و خیلی چیزا یاد گرفتم و آقای عبدی میتونم باز بگم ایشون هم تنها کسی هستن که قطعه بسیار زیبایی برای عود و ارکستر نوشتن که من افتخار اینو داشتم که به عنوان سولیست این قطعه توی اجراهای اخیر باشم و امیدوارم که این فعالیت و همکاری ادامه دار باشه.
فرمودید سولیست، ولی آلبومی از شما منتشر نشده. شاید شما تو خیلی از آلبوم‌ها شرکت داشتید، ولی واقعا برای یک نوازنده حداقل یک آلبومی که کار ویرتوز داشته باشه، نوازندگی بکنه، حالا اصطلاح میگن سولو نوازی، حالا با یک ساز همراه تنبک یا دو نوازی از این دست میارید، تصمیم ندارید بعد از این همه سالها؟ بالاخره تدریس میکنید، تجربه دارید، ردیف ها رو میشناسید، موسیقی ها رو میشناسید، یه اثری از خودتون با امضای خودتون باشه و یادگار بمونه؟
خب خیلی دوست دارم، ولی تا الان خیلی جدی بهش فکر نکرده بودم و همیشه دوست داشتم که کار ارکستری رو، یعنی من بیشتر دوست داشتم تا سولیستی، ولی خب خیلی ها به هم گفتن و خیلی هم منتظرن اگر خدا بخواد و بتونم این کار رو انجام بدم که خودم هم خوشحال میشم از دادن یک کار خیلی خوب برای سازه بود.
نه من واقعا منتظرم، بالاخره ما بعد 23 سال شما رو دیدیم دانشگاه سوره خاطرات خود، شما جز شاگران نخبه بودید و عود نوازی شما رو میشنیم، لذت می‌بردیم. همون موقعش هم وقتش بود که شما بنوازید. فکر می‌کنم نذارید بدون فوت وقت، حتما برید استدیو و ضبط بکنید و ماندگار میشه و پنجه شما مذاب شما. الان پنجه مذاب گفتم یادم افتاد، اخیراً نوازندگان عود و بربط ما اصلا انگوش گذارش متفاوت شده، رفته به سمت گیتار نوازا و خالص دیگه عودی نیست. این درست الان دارم میگم؟
بله، باز به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. ببینید زمانی که ما هنرستان بودیم، همونطور که خودتونم فرموندین، به قدری منبع و کتاب کم بود که من هنوز اون جزوه رو دارم. یه جزوهی به دست من رسید که من تونستم اون رو کپی کنم و هنوز نوشته های آقای بهروزنیا رو دارم که برام اونجا یادداشت کردن. الان بزرگترین مشکلی که من تو نوازنده های عود میبینم این که ما واقعا توی لبه تیغ داریم راه میریم، به دلیل اینکه هم میخوایم ایرانی باشه، هم در این حال که ایرانی میخوایم باشه ولی لحنمون هم عربیه و بزرگترین اشکال
بله.
الان انگوش گذاری ها از نظر من و فکر میکنم آقای بهروزنیا هم همین نظر رو داشته باشن، انگوش گذاری ها ایراد داره و همونطور که ما تو تار و ستار انگشت اول رو به عنوان اولین نوت استفاده میکنیم، مثلا وقتی زخمه رو سیم دو میزنیم اول انگشت نوت رست، در نتیجه تو عود هم باید همین اتفاق بیفته، ولی الان نوازنده ها این رعایت رو نمی کنن. آقای بهروزنیا خیلی تلاش های خیلی خوبی کردن در ساز عود، ولی بهترین زمان و زمان طلایی ما، من بعد از هنرستانم پیش ایشون کار کردم، 5-6 سال شاگرد ایشون بودم و برای دوره خیلی پیش رفتم، حتی پیش آقای ارشد طهماسبی رفتم، ردیف ها و تصنیف های قدیمی رو کار کردم.
بله،
بهترین زمانی که برای نوازنده های عود که شاگرداشون باشن اون تایم رو نبودن کنار ما.
استاد خدا حفظ کنه. بله. دنیا رو خیلی خدمت بزرگی به عود کردن و شاگرده برجسته استاد نریمان بودن. ما وقت نداریم، توی یه دقیقه میتونید در رابطه استاد نریمان بگین، چون ایشون خیلی حق به گردن عود دارن و به خصوص ردیفی که چاپ کردن به یادگارمون. شما هم زحمت نوت نویسی مباحث رو داشتید.
برای بخشش رو با آقای پژوهشگر دادم. بله، با آقای پژوهشگر. و اینکه میتونم بگم بهترین اتفاق زندگیم بود و خیلی خوشحالم که تونستم شاگرد ایشون باشم، هم به دلیل اخلاق و منش خوبی که داشتن و هم به خاطر کمک هایی که برای این ساز و ارتقا بخشیدن هنر ایرانی و این سازی که واقعا ایرانی هستش و سالها به غلط به عنوان ساز عرب استفاده می شده در همه جا، میتونم بگم که بهترین کار و اتفاقی بودش که در جامعه هنری انجام دادن و روحشون شاد باشه. من همیشه به یاد خوبی ها و محبتاشون هم هستم.
درود بر شما که اینقدر وفادار خوب هستید.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم خانم رستمی از حضورتون در برنامه، مطالب خیلی خوبی مطرح کردید. از شما هم تشکر میکنم.
خواهش
میکنم. امیدوارم به زودی در نوبتی دیگر شما رو در برنامه ببینیم به مناسبت انتشار آلبومتون.
انشاءالله
این قول رو به ما و آقای مهدوی و دوستان شنوندمون بدین که انشاءالله
یه برنامه فتح باب شد.
بله.
و
انشاءالله این انگیزه
شکسته
میشه.
شد ایشون دیگه
بله.
میاد. بله.
انشاءالله موفق باشید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
فازود و بدرود.
بله، گفتگو کردیم با خانم رخساره رستمی، نوازنده و مدرس عود، کارشناس مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت در بخش موسیقی از ایده تا اجرا.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان نازنین و شیفته فرهیخته علاقمندان به هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا در ادامه آنچه راجع به پیوند شعر و موسیقی آوازی برای شما سخن گفتیم و نواختیم به بخشی دیگر از این مقوله مهم اشاره میکنیم. در جلسات پیشین برای شما گفتیم که بهتر است برای آنکه ترانه یا آوازی ماندگار باشد و در حافظه تاریخی و عاطفی مردم این دیار جاودان بماند، چند نکته رعایتش برای آهنگساز و نوازنده و خواننده الزامی است. یکی حرکت واژه‌ها با حرکت موسیقی بود. برای نمونه اگر میخواییم بگوییم میتوانم، نبایستی حرکت بالا رونده باشه. حرکت پایین رونده به حرکتی از لحاظ ملودی و موسیقی میگند که ملودی ها و نوت ها از صدای بالا به صدای پایین حرکت داشته باشند، مانند این در چارگاه، مانند این ملودی در چارگاه. پر واضح است که وارونه اون حرکت بالا رونده به شمار خواهد آمد، یعنی صدا از بم به سوی فرکانس بالاتر یا بالا زیرتر حرکت میکنه. در این ترانه زیبای و تصنیف زیبای استاد مشکاتیان که استاد محمد رضا شجریان خوندند، ببینید میگوید صبح هست ساقیا. اگر برعکس این باشه، یعنی ببینید صبح هست حرکت پایین رونده داره، کاملا با افائیل و حرکت واژه های زبان هماهنگی داره. ساقیا، اگر ساقیا رو بالا رونده بگیم کاملا معنی عوض خواهد شد و چه بسا بیمعنی خواهد شد. ساقیا یعنی ساق و یا، در صورت که ساقیا قدحی پر شراب کن، در این شعر حافظ نکته دیگری که بسیار توجه به اون مهم هست، حرکت و یا در واقع مفهوم شعر هماهنگیه، مفهوم شعر با چگونگی حالت آهنگ هست که این رو در جلسه آینده برای شما سخن خواهیم گفت. Thank you.
فیه سرخوش اگه دست که کهش کرد کنم
در اینجا واژه دستارش یعنی دستار او
به دو جامعه دیگر آشفته شود دستارش
این درست است اگر بگوییم
دستارش
یعنی به دست آورش
دستارش
در صورتی که باید بگوییم
دستارش
در اینجا دیگه دستار به معنای اون پارچه است که به سر میبندند یا نوعی کلاه صوفیان است دیگه به معنای به دست آوردن نیست آنچه برای شما نباختیم و از آن سخن گفتیم پاره دیگر از مقوله مهم پیوند شعر و موسیقی آوازی بود
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید امیدواریم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم شب خوش و خدا نگهدار
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرام خواب اومده دوباره با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیموها خوشمزه است این لیموها میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است این لیموها طلای ترش جرام خواب اومده
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
جوین گردی یادته که باشه بی چه لزه ای داشت چه میچسبی جوین رهون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورددار